باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شب گری های هست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تویی راه فرار من. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
قشنگ موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاده تو سرم عشق محال تو، تو بی خیال من تو خیال تو. حال من هنوز اصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوی؟
وای نه چه قشنگ.
چی جوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
تاریخ سرشار از آموزه‌ها و حکمت‌هاست. تاریخ گنجینه‌ای از نکته‌های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه‌ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران هستیم با مرور اینکه با همدیگه بشینیم بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم در خصوص وقایع مهمی که در سده نخستین صدر اسلام اتفاق افتاده بود. تا سال 69 هجری رو با همدیگه مرور کردیم. اتفاق مهمی که در سال 69 هجری با همدیگه مرور کردیم، در گذشت ابوالاسد دوئلی، بنیانگذار علم نحو در ادبیات عرب بود، که نکاتی رو در این خصوص تو جلسه گذشته بهش اشاره کردم. این جلسه سال 70 هجری رو با هم دیگه میخوایم مرور بکنیم و اتفاقاتی که در این سال رقم خورده بود. همونطوری که تو سالهای گذشته هم عرض کردم، تقریبا بعد از در شهادت جناب مختار ثقفی و پایان قیام مختار ثقفی در سال 67 هجری، ما تا چندین سال کش و قوس‌های مختلفی رو داریم، تقریبا تا 5-6 سال کش و قوس بین بنی امیه و آل زبیر رو داریم که از اتفاقاتی هستش که حالا به گیر و ببندهایی هستش که این دوتا گروه با هم دیگه دارن و با ازناب خودشون. اتفاق خاصی که حالا بشه بهش اشاره کرد در وقایع مختلف نداریم، بلکه بعضی از شخصیت‌ها هستن که از دنیا رفتن یا بعضی از شخصیت‌های تاثیرگذار بودن که اینها رو حالا به مرور چند تاییشون رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. عبدالله ابن عباس رو من عرض کردم در سال 68 هجری، ابوالاسد دوئلی رو هم در سال 69 هجری عرض کردم، و یکی از شخصیت‌هایی که تأثیرات بزرگی رو و یکی از شخصیت‌های متأسفانه بسیار تاریک تاریخ هم هست و تأثیرات منفی زیادی هم داشته رو، اگر اجازه بفرمایید در وقایع سال 70 هجری با هم دیگه یه مقدار مرور بکنیم. فکر میکنم درس ها و هشدارهای مهمی رو برای ما به همراه داشته باشه. شخصیتی رو داریم به نام شبس ابن ربعی ابن حسین ابن تمیمی، معروف به ابو عبدالقدوس یا ابو عبدالقدوس. این شخص یک شخصیت بسیار پیچیده و یک شخصیت بسیار منفور، یک شخصیت بسیار مزبزب و یک شخصیتی که تکلیفش با خودش روشن نبوده و بسیاری از به خاطر همین که تکلیفش با خودش روشن نبوده، نقاط تاریک زندگیش نقاط بسیار زیادیه. سال 70 هجری سال مرگ این آدم هست و او از دنیا رفته. برخی معتقدند که در دوران کودکی وجود مبارک پیامبر رو درک کرد. برخی معتقدند که ایشون مثلا در زمان پیامبر به دنیا آمده، که حالا در زمان درگذشتش بیش از 80 سال هم عمرش بوده که به همین واسطه میگن خب پیامبر رو درک کرد. اما تاریخ درستش هم به نظر میرسه این باشه که پیامبر رو درک کرده. بعد از ارتحال پیامبر ایشون مرتد میشه. وقتی مرتد میشه یک فردی بوده به نام سجاح که از مدعیان کذاب نبوت بوده، برای خودشون ادعای پیامبری داشته. این آدم میره مؤذن این پیامبر دروغین میشه و مدتی رو در جرگه او بوده. قائله این پیامبر کذاب رو که خلیفه دوم ختمش میکنه، این دوباره بر میگرده توبه میکنه و به اصطلاح مسلمون میشه. حالا بعضی دیگه هم همراه او بودن مثل اشعث ابن قیس که برمیگرده مسلمان میشه و با خواهر خلیفه وقت هم حتی ازدواج میکنه. این شخصیت هم برمیگرده دوباره از این ارتدادی که داشته توبه میکنه، برمیگرده و مجددن مسلمان میشه. از زمانی که مسلمان میشه در زمان خلیفه دوم، اتفاقاتی که او داشته، شرایطی که او داشته، خیلی در خصوص او اطلاعی نداریم. اما بعد از سال 17 هجری که کوفه تأسیس میشه و قبیله بنی تمیم از منطقه یمن میرن به اونجا ساکن در کوفه میشن، این هم با این توجه به اینکه در مدینه و مکه حضور داشته، او هم میره به تیره خودش در کوفه ساکن میشه و یکی از بزرگان کوفه به حساب میاد، یکی از شخصیت های مؤثر و تأثیرگذار در کوفه به حساب میاد.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمت ها، عبرت ها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
در زمان خلیفه سوم این آدم خیلی منتقده به خلیفه سوم، خیلی نسبت به خلیفه سوم انتقاد داره، اعتراض داره، در خصوص خلیفه سوم اعتراضات مختلفی رو داره و بعد از قتل خلیفه سوم او جز کسانی هستش که معاویه رو در این قتل دخیل میدونه و معتقده که معاویه خلیفه سوم رو موجبات کشتن و قتلش رو فراهم کرده. با توجه به اینکه مخالف خلیفه سوم بوده، مخالفت با معاویه خود معاویه رو هم اعلام میکنه، اما به خاطر همین هم در جنگ صفین همراه امیر مؤمنان علی علیه السلام بر علیه معاویه میجنگیده و مهمترین دلیل جنگش هم اینطوری که الان نقل میکنن این نبوده که تبعیت از امیر مؤمنان یا به خاطر محبت به امیر مؤمنان داشته باشه، بلکه به خاطر عداوت ظاهری که با معاویه داشته همراه میشه. البته با توجه به نکات ظریفی که در تاریخ هست و در جنگ صفین با هم دیگه یه مقدار هم مرور کردیم، جنگ صفین معاویه عوامل نفوذی بسیار زیادی رو در سپاه امیر مؤمنان علی علیه السلام به وسیله تطمیع مال خود کرده بود و خیلی از افراد رو با توجه به وعده هایی که بهشون داده بود، با توجه به وعده قدرتی که بهشون داده بود یا وعده ثروتی که بهشون داده بود، در لشکر و خیمه خانه امیر مؤمنان وارد کرده بود و از همونها استفاده کرد و زمین چینی حکمیت و انزوای یاران امیر مؤمنان رو فراهم کرد. بر امیر مؤمنان فشار آوردن که در نهایت جنگ صفین منتهی به حکمیت شد. به نظر میرسه یکی از شخصیت هایی که علارغم این که به اسم مخالفت با معاویه در جنگ صفین شرکت کرده بود، همین شبس ربعی بود که عاملی بوده که حالا به واسطه چه وعده‌ای چه وجهی از پول خیلی در تاریخ مشخص نیست، عامل نفوذی معاویه به حساب میومده در سپاه صفین که خیلی تلاش میکنه حکمیت رو بر امیر مؤمنان علی علیه السلام تحمیل بکنه. به خاطر همین هم هستش که بعد از واقعه حکمیت و بعد از واقعه صفین میشه جز آدم هایی که در نهروان حضور دارند و جز خوارج به حساب میاد. اما وقتی حضرت امیر علیه السلام برای ختم قائله نهروان تشریف میارن، با لشکری هم میان به منطقه نهروان و میخوان با خوارج بجنگن، قبلش حضرت امیر علیه السلام افراد مختلفی رو باشون صحبت میکنن، حجت رو تمام میکنن. شمس ربعی ظاهرا تحت تأثیر حضرت امیر علیه السلام از خوارج جدا میشه و در نهروان همراه امیر مؤمنان میشه که باز به نظر میرسه این هم نقشه‌ای بوده، نفوذی بوده که به نوعی که توی لشکر امیر مؤمنان حضور داشته باشه، چون بعد از حکمیت یکی از افرادی میشه که به شدت با خوارج بوده، منتقد امیر مؤمنان میشه، معترض امیر مؤمنان میشه، بعد تو جنگ نهروان میاد همراه امیر مؤمنان بر علیه خوارج وارد جنگ میشه و حتی میخواد با اونها بجنگه. این به نظر میرسه که وظایف و مأموریت های مختلفی داشته که باید ازش استفاده میکرده. بعد از امیر مؤمنان و بعد از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام، نکته بعدی که در خصوص این آدم هست این هستش که در خصوص حجر ابن عدی که عرض کردم خدمتتون مباحث شهادت حجر ابن عدی رو، یه عده آمدن شهادت دادن در زمان امارت زیاد ابن عبید بر کوفه، اومدن اینها شهادت دادن که حجر ابن عدی بر خلیفه شوریده، بر خلیفه حالا به نوعی معاویه رو بهش توهین کرده و به واسطه شهادت اونها معاویه ملعون دستور به قتل رسوندن یا به شهادت رسوندن جناب حجر ابن عدی و یارانشون صادر کرده بود. یکی از کسانی که بر علیه حجر ابن عدی شهادت داده همین آدم هست. در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام جز منتقدان به امام حسن مجتبی است و بعضی وقتهایی که با حضرت مجتبی علیه السلام مواجه میشه ظاهرن طعنه هایی رو هم به حضرت داره به جهت پذیرش صلح از طرف امام حسن مجتبی علیه السلام. در زمان امام حسین علیه السلام جز دومین گروهی بوده که برای امام حسین علیه السلام نامه می نویسه و امام حسین علیه السلام رو دعوت میکنه برای کوفه. گروه اول تحت زعامت و رهبری سلیمان ابن سرد خزائی نامه می نویسن، گروه دومی که برای امام حسین علیه السلام نامه می نویسن تحت زعامت این آدم می نویسن و با هدایت این آدم نامه می نویسن برای امام حسین و وجود مبارک امام حسین علیه السلام رو دعوت می کنن به سمت کوفه. در زمان حضور جناب مسلم نقی نماینده امام حسین علیه السلام در کوفه، به وعده های معاویه یا به تهدید های معاویه، اونطوری که به ظاهر امر میرسه به وعده های معاویه به امام حسین علیه السلام خیانت میکنه، میشه جز یاران ابن زیاد، با وعده های ابن زیاد بر علیه جناب مسلم میشوره و جز کسانی میشه که مردم کوفه رو تشویق میکرده، دعوت به نافرمانی از امام حسین علیه السلام میکرده و به مردم به نوعی هشدار میداده، انذار میداده که حواستون باشه سپاه 100,000 نفری شام داره میاد، این اتفاقات قراره بیفته، و مردم رو تو دلشون رو خالی میکنه و به نوعی از حمایت امام حسین علیه السلام اونها رو میترسونه، پشت مسلم نقی رو هم خالی میکنند و بحث شهادت جناب مسلم نقی هم اتفاق میفته. وقتی امام علیه السلام به کربلا وارد میشن، این آدم شبس ابن ربعی میشود فرمانده سپاه پیاده نظام کوفه که در مقابل امام حسین علیه السلام شمشیر کشیدن. آدمی که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته، امام حسین علیه السلام رو دعوت کرده به کوفه، در مقابل امام حسین علیه السلام شمشیر میکشه و میشه فرمانده پیاده نظام سپاه. در زمان قیام مختار در حکم در بحث میپیونده به مصعب ابن زبیر، جزء فرماندهان مصعب ابن زبیر هست، قبلش هم که با آل زبیر بیعت میکنه و بر علیه جناب مختار قیام میکنه. و نکته عجیبی که وجود داره، کسی که امام حسین علیه السلام رو دعوت کرده بوده که آقا به کوفه بیاید، در زمان بعد از کربلا میاد، زبانم لال به شکرانه شهادت امام حسین علیه السلام و ختم قائله کربلا در کوفه مسجدی میسازه و خودش هم میشه امام جماعت اون مسجد و حالا مردم میرفتن پشت سر او اقتدا میکردن و نماز میخوندن. مهمترین ویژگی که اینجا باید توجه داشته باشیم به اینه، شبس ربعی تکلیفش با خودش روشن نبوده. شبس ربعی در قالب یک منافق ظاهر شده و با نفاق خودش بدترین ضربه ها رو به پیکره اهل بیت علیهم السلام، به پیکره اسلام وارد کرده. امام حسین رو دعوت میکنه، به امام حسین خیانت میکنه. در جنگ صفین به ظاهر همراه امیر مؤمنان علی علیه السلامه، اما در حقیقت و در باطن بر علیه امیر مؤمنان علی علیه السلام داره همراهی کار میکنه و حضرت رو براش مزاحمت ایجاد میکنه. در نهروان با خوارج، ولی میاد در سپاه امیر مؤمنان بر علیه خوارج میجنگه. این قدرت نفاقه. نفاق چنان قدرتی به آدم میده که در مقابل امام خودش می ایسته و حتی این قدرت رو پیدا میکنه که به صورت امام خودش هم چنگ بزنه. خیلی توجه داشته باشیم، نفاق بلا تکلیفی انسان در زندگیش این ظرفیت رو داره که انسان رو به مرز سقوط برسونه، همونطوری که شبس ربعی رو به این مرز سونه. و این نکته رو خیلی بهش توجه بکنیم. یه وقت خدایی نکرده، خدایی نکرده، ما جز کسانی نباشیم که حرف و دلمون با امام زمانمون یکی نباشه.
رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
نواز برای نگه دل شست قباری خوشان که چو باران به من تو بباری قسم به وفایی که من به تو دارم قسم به صفایی که با همه داری پناه منی تو پناه من آری بیا و به خویشم تو با گذار برای نگه دل نشست قبار که دردی دارم سنگین 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 وا کند این بند چاره تو مگر فرو مگذارم غمگین 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 راز پنهانی را تو میدانی که هم پیدا هم نهانی شاده ام